دارنده حجت الهی،
داننده راز صبحگاهی، داننده راز صبحگاهی، داننده راز صبحگاهی، داننده راز صبحگاهی.
ساعت 24، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ساعت 24، اینجا تهران.
یا تخفیف و تبدیل مجازات جمعی از محکومان دادگاه‌ها با موافقت رهبر انقلاب.
برپایی جشن‌های سراسری وحدت در شب میلاد پیامبر رحمت.
جنایت جدید صهیونیست‌ها در لبنان، شهادت دست کم 12 نفر و 66 زخمی در حمله هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی به ساختمان مسکونی در جنوب بیروت.
کشته شدن بیش از 70 نفر در حمله گروهک تروریستی وابسته به القاعده در کشور مالی
و برگزاری جشنواره ملی انگور در تاکستان استان قزوین. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. فرارسیدن سالروز میلاد مبارک پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت امام صادق علیه السلام را تبریک و تهنیت عرض می کنم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری 24 رادیو ایران خوش آمدید. خانم خرمیا و من صالحی در خدمت شما هستیم با آخرین خبرهای ایران و جهان.
عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات جمعی از محکومان دادگاه ها. در آستانه سالروز میلاد حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت امام صادق علیه السلام، حضرت آیت الله خامنه ای با درخواست رئیس قوه قضاییه برای عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات حدود 3000 نفر از محکومان محاکم موافقت کردند. حجت الاسلام و المسلمین محسنی اجرایی در نامه ای به رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به فرارسیدن میلاد با سعادت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و امام صادق علیه السلام، عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات 2887 نفر از محکومان محاکم عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیروهای مسلح و سازمان تعزیرات حکومتی را خواستار شده بود.
معاون قوه قضاییه گفت از مجموع 2887 نفر مشمول عفو و تخفیف مجازات در این مرحله 2745 نفر از محکومان محاکم عمومی و انقلاب، 11 نفر از محکومان سازمان قضایی نیروهای مسلح و 131 نفر مربوط به محکومان سازمان تعزیرات حکومتی است. به گفته حجت الاسلام و المسلمین رحیمی، از مجموع 2745 نفر محکومان محاکم عمومی و انقلاب که مشمول عفو و تخفیف مجازات شده اند، 1291 نفر مشمول عفو منتهی به آزادی و مختومه شدن پرونده و باقی مانده مشمول تخفیف مجازات شدند. 59 نفر از افرادی هم که مجازات قطعی آنها اعدام بود، با یک درجه تخفیف مجازات آنها به حبس تغییر کرده است. همچنین 140 نفر از محکومان مشمول عفو از محکومان زن، 40 نفر اتباع بیگانه، 39 نفر محکومان امنیتی و 6 نفر زیر 18 سال هستند.
جشن‌های سال روز ولادت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و امام جعفر صادق علیه السلام در سراسر کشور برگزار شده است. مردم پایتخت در این جشن به صورت خانوادگی شرکت کردند.
ما قطره‌ای به دریا دریا محمد است که هرچی که در باورم همه در کلام اوست.
از راه‌های دور و نزدیک خودشون رو به این میهمانی رسونده بودن.
بزرگترین ویژگی که پیامبر داشته و با اون نام میخونندش مهربانی پیامبر بوده.
همیشه به جوانا اعتماد داشتن، بهشون مسئولیت میدادن.
مهمترین ویژگی پیامبر اخلاق نیکو و امانتداری پیامبر بود که ما همیشه با سررشته زندگیمون قرار بدیم. نماز خوندن، قرآن خوندن، عدالت بود،
مهربانیش بوده که خیلی مهربان بوده و نگاه انسان دوستانه و حس انسان دوستانه.
درسایی که از مادرها و پدرها به نسلهای آینده منتقل می شد، مثل فاطمه سادات و مادرش.
سعی من بر این هستش که اخلاق نبوی رو بتونم هم به فرزندان خودم و هم به اطرافیان خودم منتقل بکنم.
و عهدهایی که با پیامبر مهربانی ها بسته شد.
عهد می‌بندم که تمام تلاشم و خودم در راه اسلام قدم بردارم.
با پیامبر عهد می‌بندم که علم و دانشم رو زیاد کنم و تو راه اسلام قدم بذارم.
عهد می‌بندم سعی کنم همیشه در راه ایشون باشم، پیرو به حرف ایشون باشم و از دستوراتشون اطاعت.
معصومه عزتی، خبرگزاری صدا و سیما.
جشن میلاد پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در شهرها و روستاها برپاست. پیروان مذاهب اسلامی در این هفته بیشتر از اشتراکات و ضرورت تحکیم وحدت گفتند.
وجود دو روایت با فاصله زمانی 7 روز از زمان تولد پیامبر اسلام سبب شده تا مذاهب این دین در این یک هفته تعامل بیشتری با هم کنند.
اشتراکات زیادی ما داریم و مهمترینش وحدانیت و اعتقاد به خداونده.
کتاب ما کتاب واحدیه،
رسول یکی، قرآن یکی،
قبله،
در مجموع همه مسلمانیم.
دست به دست به هم میدیم، وحدت ایجاد کنیم و در مقابل استکبار جهانی بیستیم.
خداوند توی قرآن میفرماید انما المؤمنون اخوه.
برخی به فراخور شغل و فعالیتشان این برادری را بیشتر حس میکنند.
مناطق کردستان خیلی رفت آمد دارم، اصلا فرق نمیکنه، یعنی شیعه و سنی نداریم، همه برادریم.
و برخی هم برای تحکیم این برادری یا به اشکال مختلف ابراز شادی میکنند. از مشترکاتشان با هم سخن میگویند.
امروز شیعه و سنی در کنار هم بر علیه دشمن واحد دارن میجنگند.
با رفقایی هم که داریم اهل سنتن سعی میکنیم تعامل داشته باشیم، با هم یه صحبت میکنیم و در مورد فضیلت پیامبر با هم صحبت میکنیم، ببینیم چقدر گفتمان ما نزدیک به همه.
توی استانی که ما داریم زندگی میکنیم هم شیعه و سنی هستیم و هیچ وقت نشده که ما بین شیعه و سنی فرق داشته باشیم. ما همه خواهر و برادر هستیم.
یا حبیبی یا رسول.
تحکیم برادری و وحدت ضامن امنیت جامعه مسلمانان است.
اگر همه متحد باشن، همه کشورهای مسلمان، مطمئنن میتونن غلبه کنن به اون اسرائیلی که خیلی کوچیک هستش.
و هر گونه خللی در این وحدت میتونه دشمنان رو بر ما مسلط کنه.
وحدت رو به همه مسلمان ها تبریک میگم،
به تمام مردم ایران تبریک میگم.
حتی وحدت هم به ملت ایران، دنیا، تمام شهرستان رو تبریک میگم.
علی کاظمی، خبرگزاری صدا و سیما.
خبرگزاری خطیب نماز جمعه تهران با اشاره به برگزاری 38مین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی با شعار همکاری های اسلامی و دستیابی بر ارزش های مشترک با تاکید بر مسئله فلسطین گفت جامعه اسلامی باید متحد و یکپارچه اعتصام به کتاب خدا داشته باشند و همه امت اسلام در این وحدت آفرینی مسئولند. حجت الاسلام و المسلمین ابو ترابی فرد پیروزی انقلاب اسلامی در ایران را زمینه ساز بازگشت امت اسلامی به هویت دینی خیش عنوان کرد.
با حضور رئیس دفتر مقام معظم رهبری مراسم تکریم و معارفه امام جمعه شهر کرد و نماینده رهبر انقلاب در استان چهارمحال بختیاری برگزار شد. حجت الاسلام و المسلمین گلپایگانی رئیس دفتر مقام معظم رهبری ضمن قرائت حکم رهبر انقلاب در انتصاب حجت الاسلام و المسلمین فاطمی به عنوان نماینده ولی فقیه در چهارمحال بختیاری و امام جمعه شهر کرد بر ضرورت جهاد تبیین به عنوان یک ضرورت برای شناساندن دشمن و توطئه‌های دشمنان تأکید کرد.
اینجا جامعه جمع است، استودیو خبر رادیو ایران. در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به زاویه جنوبی در بیروت پایتخت لبنان 12 تن شهید و 66 نفر زخمی شدند. شماری از شهدا زنان و کودکان هستند. در این حمله یک ساختمان 8 طبقه مسکونی هدف موشک‌های جنگنده F-35 رژیم صهیونیستی قرار گرفت. مقاومت اسلامی لبنان هم از شهادت 2 تن از اعضایش به نام‌های حسین حسن فقیه ملقب به ساجد و علی صبحی منصور در راه قدس خبر داد. گفته شده در این حمله نشست سران حزب الله هدف قرار گرفته و هدف نیز ترور ابراهیم عقیل فرمانده یگان عملیات ویژه حزب الله بوده. برخی منابع رسانه‌ای اما از حضور نداشتن ابراهیم عقیل در جلسه حزب الله در منطقه زاهیه خبر می‌دهند. گفته شده ابراهیم عقیل بر اثر انفجار یکی از دستگاه‌های پیجو زخمی شده بود و از صبح جمعه بیمارستان را ترک کرده. پیش از این خبرهایی به نقل از منابع اسرائیلی درباره هدف قرار گرفتن ابراهیم عقیل در حمله هوایی به بیروت منتشر شده بود. خبر دیگر این که رسانه‌های رژیم صهیونیستی به شلیک 200 موشک کاتیوشا از جنوب لبنان به مواضع نظامیان این رژیم در جولان اشغالی سوریه و شمال شرق سرزمین‌های اشغالی اذعان کردند. پایگاه‌های راهبردی دفاع موشکی و هوایی ارتش رژیم صهیونیستی اهداف اصلی این عملیات گسترده حزب الله بود.
رئیس جمهور با حضور در بیمارستانی در تهران از تعدادی از مجروحان حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به لبنان عیادت کرد. آقای پزشکیان در این عیادت با توضیحات مسئولان بیمارستان از آخرین اقدامات و روند درمانی مجروحانی که به ایران منتقل شده اند مطلع شد. سفیر لبنان هم در جریان این دیدار رئیس جمهور را همراهی و از حمایت‌های جمهوری اسلامی ایران قدردانی کرد.
در ادامه حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه 13 تن در بمباران 2 منزل مسکونی در شمال رفح به شهادت رسیدند و شماری زخمی شدند. پس از بمباران خانه‌ای در غرب اردوگاه نصیرات در مرکز نوار غزه، نیروهای دفاع مدنی غزه، سازمان امداد و نجات، پیکرهای 9 شهید و 4 زخمی را از زیر آوارهای خانه خارج کردند. همزمان رزمندگان مقاومت در فلسطین یک دستگاه نفربر ارتش رژیم صهیونیستی را در شهر رفح هدف قرار دادند که به کشته و زخمی شدن سرنشینان آن منجر شد. یکی از نظامیان رژیم اشغالگر از افراد گردان 50 تیپ ناهل هم امروز در جنوب نوار غزه به شدت زخمی شد. کانال 12 رژیم صهیونیستی هم از شلیک 200 موشک از خاک لبنان به سمت سرزمین‌های اشغالی از صبح جمعه تا بدین لحظه خبر داده. در این حملات مقر واحد اطلاعات ارتش اسرائیل در منطقه میشار در شمال فلسطین اشغالی و مقر واحد کنترل هوایی و اداره عملیات هوایی در پایگاه میرون هم هدف حملات راکتی حزب الله لبنان قرار گرفت. به گزارش منابع رسانه‌ای آژیرهای هشدار در 33 منطقه سرزمین‌های اشغالی به صدا درآمد.
ابراز خشم و انزجار از جنایت‌های رژیم صهیونیستی و حمایت‌های آمریکا از این رژیم در راهپیمایی جمعه‌های خشم و انزجار این هفته. مردم استان‌های خراسان رضوی، سمنان و گلستان با برگزاری راهپیمایی جنایت‌های رژیم صهیونیستی در کشتار مردم فلسطین و ترور جمعی لبنانی‌ها را محکوم کردند.
از وسیله تکنولوژی که باید در خدمت مردم باشه استفاده کرد برای کشتن مردم و غم‌انگیزترین موضوع بود.
تا خون جون رگمون هست به هیچ عنوان تنهاتون نخواهیم گذاشت.
دیگه اینقدر کارشو به جای رسیده که به زن و بچه هم رحم نمی کنه.
اکبر انگلیس، اکبر انگلیس، اکبر اسرائیل.
کشورهای اسلامی و مخصوصا کشورهای عربی که الان خیلی خواب هستن و حتی کمک به اسرائیل میکنن.
ما آمدیم بگیم فلسطین تنها نیست، تا آخرین قطره خونمون پشتیبانشون هستیم.
اونا تنها نیستن، ما مردم مسلمان ایران، یمن، همه پشتشون هستیم.
شیعه با هم اتحاد پیدا کنن و با اتحاد مسلمانان بتونن مشت محکمی بر دهان ابرقدرت ها به خصوص آمریکا و اسرائیل بزنن.
رژیم مظلوم کش ان شاء الله به زودی نابود خواهد شد.
کشور آمریکا
حمایتشون میکنی، پشتشون هستی.
فرمانده مرزبانی فراجو از ضربه سنگین مرزبانان به گروهک تروریستی در مرزهای جنوب شرقی کشور خبر داد. سردار احمد علی گودرزی گفت اعضای یک گروهک تروریستی که به منظور اقدامات خرابکارانه شب گذشته قصد ورود به کشور از منطقه مرزی سیرکان را داشتند، با هوشیاری مرزبانان سیستان و بلوچستان با ضربه و شکست سنگین مواجه شدند. در این عملیات دو تن از اشرار مسلح به هلاکت رسیدند و مقادیر قابل توجهی سلاح، مهمات و وسایل ارتباطی کشف و ضبط کردند.
در پی اقدام نامتعارف نماینده اعزامی افغانستان به کنفرانس وحدت اسلامی، سرپرست سفارت افغانستان در تهران به وزارت خارجه احضار شد. سرپرست سفارت افغانستان در این احضار با تاکید بر احترام ویژه کشورش در قبال جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد چون این اقدامی شخصی بوده و به هیچ وجه منعکس کننده نظر کشورش نیست. نماینده طالبان روز گذشته در کنفرانس وحدت اسلامی در تهران هنگام پخش سرود ملی ایران از جای خود بر نخواسته بود. نماینده افغانستان در کنفرانس وحدت اسلامی هم با انتشار تصویری ضمن عذرخواهی از مردم ایران گفت قصد بی احترامی به سرود جمهوری اسلامی ایران را نداشته است.
شماره کشته‌های حمله گروهک تروریستی وابسته به القاعده در کشور مالی از 70 تن فراتر رفت. حمله به مرکز آموزش پلیس و فرودگاه کنار آن از کم سابقه ترین حملات از زمان آغاز ناآرامی‌ها در بیش از یک دهه در این کشور است. حادثه قبل از سپیده دم سه‌شنبه آغاز شد و گروهک‌های وابسته به القاعده مسئولیت آن را به عهده گرفتند. در خشونت‌ها در غرب آفریقا که به القاعده و داعش نسبت داده شده، تاکنون هزاران نفر کشته و میلیون‌ها نفر آواره شده‌اند.
رئیس دومای روسیه قطعنامه پارلمان اروپا را درباره حق استفاده اوکراین از موشک‌های با قابلیت هدف قرار دادن عمق خاک روسیه محکوم کرد و هشدار داد اگر این قطعنامه اجرایی شود مسکو پاسخ سختی به آن خواهد داد. ویاچسلاو ولودین گفت پارلمان اروپا با این اقدام حرکت به سمت یک جنگ جهانی با استفاده از تسلیحات هسته‌ای را خواستار شده است. پارلمان اروپا دیروز با صدور قطعنامه‌ای از کشورهای اروپایی خواست به اوکراین اجازه دهند که از تسلیحات غربی برای حمله به اهدافی در عمق خاک روسیه استفاده کند. قطعنامه پارلمان اروپا با 425 رأی موافق در مقابل 131 رأی مخالف و 63 رأی ممتنع به تصویب رسید. این قطعنامه الزام‌آور نیست اما از کشورهای عضو درخواست کرد فوری محدودیت استفاده از تسلیحات غربی تحویل شده به اوکراین را برای حمله به اهداف نظامی در خاک روسیه لغو کنند.
آتش سوزی جنگل ها در پرتغال تا کنون جان 7 نفر را گرفته. این آتش سوزی از چند روز پیش آغاز شده و به علت بی نتیجه بودن تلاش آتش نشانان و امدادگران همچنان در حال نابودی جنگل های شمال پرتغال است. تا کنون ده ها خانه ویران و جاده های اصلی و بزرگراه‌های منطقه بسته شدند. دولت پرتغال در این کشور شرایط اضطراری اعلام کرده است.
محمود حکیمی پیشکسوت ادبیات دینی و کودک و نوجوان در تهران درگذشت. استاد حکیمی خالد سال 1323 و داستان‌نویس و مترجمی شاخص بود که از دهه 40 فعالیت ادبی خود را آغاز کرد. او بیش از 150 اثر در زمینه‌های تاریخ اسلام و ادبیات کودک و نوجوان نوشته و نامش به عنوان پژوهشگر کتاب‌های دینی شناخته می‌شود. مبانی ادبیات دینی کودک و نوجوان همراه با سیاحان، جهانگردان و مسافران تاریخ، داستان‌هایی از زندگانی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و زندگی نامه زینب کبری سلام الله علیها از جمله آثار محمود حکیمی است.
آغاز زندگی مشترک 36 دانشجو در دانشگاه حضرت معصومه قم در آستانه 17 ربیع الاول روز میلاد پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله، این جشن گروهی در مسجد جمکران با عنوان پیوند فیروزه‌ای و با انگیزه گسترش ازدواج آسان برگزار شد.
پیوند ازدواج و آغاز زندگی مشترک 36 زوج دانشجوی دانشگاه حضرت معصومه سلام الله علیها در مسجد مقدس جمکران.
سنتی بود اومدن خواستگاری، ما همسایه بودیم،
همکار هستیم تو محل کارمون، ما هم دیگه آشنا شدیم.
دانشجویانی که با شناخت پا به عرصه زندگی مشترک گذاشتند.
از اخلاقش خوش آمد، رفتارش کلن خوب بود دیگه، همین جور تا آخر بره خدا رو شکر راضی.
صبر ایشون رو خیلی واقعا تحسین میکنم، احساس میکنم که با همون صبرشون میتونن توی زندگی واقعا مردم موفق باشن.
دست و تحصیل مانع ازدواجشون نشده بود و به زندگی امیدوار بودند.
دیگه تحصیلم بخشی از زندگیه دیگه،
مرحله اول که زندگی موفقی داشته باشیم، زندگی مشترک اولویت بر تحصیلات، اما ان شاء الله ادامه تحصیلم تو برنامه هم هست.
کم توقع بودن اما ایمان و صداقت همسر آینده رو ملاک اصلی می دونستند.
با ایمان باشه، با اخلاق باشه، خانواده خوبی داشته باشه.
راضی هستی از ازدواج با آقایانه؟ چند وقته با هم آشنایی؟
5 ماهه.
ملاکمون بیشتر همون بحث ایمان و اخلاق خوبی که داشتن بود.
صبر و ایمان دیگه از همه مهمتر بود.
حجت الاسلام آخوندزاده مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه حضرت معصومه سلام الله علیها.
قانون مشاوره دانشگاه با اساتید مجرب، اساتیدی که در سطح کشوری مطرح هستند، مشاوره رایگان برای زوجهای خودمون داره و همچنین از هدایای ویژه‌ای که دانشگاه برای زوجها در نظر گرفته استفاده میکنن و از اون طرف در رابطه با بعضی از دروسشون که امکان مجازی برگزار شدن هست برای کسانی که بچه دار میشن یا شرایط قبل از بچه دار شدن رو دارن، برای اونها تخفیف قائله و به صورت غیر حضوری کلاساشون رو برگزار میکنه.
حسین تقی‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما.
جشنواره ملی انگور در تاکستان استان قزوین برگزار شد. این جشنواره با حضور گردشگران از شهرهای مختلف با هدف معرفی ظرفیت‌های گردشگری و کشاورزی در تاکستان برگزار شد.
28 جشنواره ملی انگور در تاکستان.
خدایا شکر که امسال باغمون خیلی خوبه.
در مسیر این خیابان به جشنواره انگور در تاکستان میرسیم، جایی که لبخند رضایت باغداران حکایت از محصولی شیرین دارد.
خدا را شکر جشن انگور امروز وضعیت باغ خیلی خوب امسال.
تمام این انگورا هیچ نوع باقی مانده مواد شیمیایی ندارن.
جشنی وحدت بخش با حضور اقوام مختلف.
از شرفتان فقر
استان
کردستان
پاکستان ها چطور دیدی؟
عالی.
در این جشنواره علاوه بر برپایی 38 غرفه از فرآورده های انگور، بازی های بومی محلی نیز به اجرا در آمد.
داریم بازی میکنیم، یعنی بازی قدیمی به اسم چانگالا بازی که بین بچه های قدیمی بین تات ها به خصوص رواج داشتش.
پاکستان های سبزی که این روزها مقصد گردشگران شده است.
از استان تهران خدمتتون رسیدم برای دیدار با هموطنان خوب قزوینی و تاکستانی و بازدید از جشنواره انگور تاکستان.
از کدوم استان تشریف آوردید؟
از زنجان.
اومدین چیکار کنین؟
جشنواره ببینیم.
به گفته برومندی معاون باغبانی وزیر جهاد کشاورزی،
در یک کلام میتونم بگم تاکستان الگو هست و امروز هم با این حرکت فاخر فرهنگی باز این رو مردم شریف تاکستان اثبات کردن.
نزدیک به 250 هزار تن انواع انگور در بیش از 26 هزار هکتار از باغ‌های این شهرستان برداشت می‌شود. رحمانی، دبیر جشنواره:
تاکستان به عنوان پایتخت انگور ایران 79 رقم انگور را در خودش جای داده و به عنوان اولین تولید کننده انگور کشور مطرح هستش.
چه کشمشه؟
این کشمش شانیه درجه یکه. ما اینجا 20 نوع کشمش داریم، فرخی، عسکری، مویج، همه رقم با کیفیت بالا.
برداشت انگور از نیمه شهریور ماه آغاز و تا پایان مهر ماه ادامه خواهد داشت.
زندگی بیش از 70% از جمعیت 200 هزار نفری شهرستان تاکستان با انگور و کشمش گره خورده. پیمان رحمانی، خبرگزاری صدا و سیما، تاکستان.
اکنون خبرهای ورزشی با اجرای همکارم آقای علی افشار.
سلام، شب شما بخیر. لیگ برتر فوتبال، تیم‌های پرسپولیس و ملوان حریفان خود را شکست دادند. نساجی تیم استقلال را متوقف کرد. هفته پنجم لیگ برتر فوتبال آغاز شد و طی آن در ورزشگاه شهدای شهر قدس پرسپولیس با گل‌های کنانی زادگان و علی پور 2-0 آلومینیوم عراق را شکست داد. ملوان با دو گل محمد رضا رضایی 2-0 شمس‌آذر قزوین را با شکست بدرقه کرد. در ورزشگاه شهید وطنی قائم شهر تیم‌های نساجی و مازندران با استقلال تهران به تساوی 2-2 رسیدند. کوین یامگا و حامد پاکدل برای نساجی و رامین رضاییان و ابوالفضل جلالی برای استقلال گلزنی کردند و دیدار مصر رفسنجان با گلگهر سیرجان به تساوی بدون گل انجامید. در همین چارچوب امروز هوادار تهران با فولاد خوزستان، استقلال خوزستان با چادر ملوی اردکان و یک شنبه زوباهن با سپاهان و خیبر خرم‌آباد با تراکتور تبریز برابر هم سفارایی خواهند کرد. در جدول سپاهان با 12 امتیاز صدرنشین است، ملوان با 10 امتیاز و پرسپولیس با 8 امتیاز در رده‌های بعدی هستند. مرحله گروهی جام جهانی فوتسال در ازبکستان پیگیری شد و از گروه دوم برزیل 9-1 تایلند را شکست داد و با 9 امتیاز مقتدرانه صعود کرد. تایلند هم با 6 امتیاز راهی مرحله حذفی شد. در دیگر بازی این گروه کرواسی 7-0 کوبا را برد. از گروه اول هلند 5-2 از صدر پاراگوئه گذشت. در این گروه پاراگوئه و هلند به عنوان تیم‌های اول و دوم صعود کردند. کاستاریکا 5-3 بر ازبکستان چیره شد. تا کنون صعود تیم‌های ایران، فرانسه، پرتغال، مغرب، برزیل، تایلند، آرژانتین، پاراگوئه و هلند به مرحله دوم قطعی شده است. یک شنبه تیم ملی فوتسال کشورمان از گروه ششم برای سرگروهی به مسافه فرانسه خواهد رفت. پیکارهای کاراته قهرمانی آسیا با صعود 8 نماینده ایران به دیدارهای نهایی و رده‌بندی پیگیری شد. در نخستین روز این رقابت‌ها در هانجو چین، مهدی خدابخشی و صالح عبازری با غلبه بر حریفان خود به دیدار پایانی راه یافتند. تراوت خاکسار، آتوسا گلشاد نژاد، مبینا حیدری، شیما آل سعدی، بهمن عسکری و بهنام دهخانزاده هم به دیدار رده‌بندی رسیدند. نمایندگان کشورمان یک شنبه برای کسب مدال به روی تاتامی می‌روند. هفته دوم از دور رفت لیگ برتر کشتی آزاد در گروه A در سالن سید رسول حسینی شهر ساری پیگیری شد. در طی آن تیم پاس ستارگان ساری با نتیجه 8-2 مقابل تیم دانشگاه آزاد اسلامی بابل به برتری رسید و در گروه B هم بانک شهر با نتیجه 8-2 تیم پانلا رو مغلوب کرد. و خبر آخر این که اعضای تیم فوتبال جوانان ایران وارد شهر وینتیان لاوس شدند. تیم فوتبال جوانان ایران در مرحله مقدماتی جام ملت‌های زیر 20 سال آسیا با تیم‌های ملی لاوس، مغولستان و هندوستان همگروه است و چهارشنبه 4 مهر در نخستین بازی خود برابر لاوس قرار می‌گیرد. خیلی متشکرم از شما.
برای چند روز آینده به طور متناوب در بخش‌های شمالی کشورمون افزایش ابر و بارندگی‌ها رو خواهیم داشت. برای امروز جمعه به سبب بارندگی‌ها هشدار سطح نارنجی هواشناسی برای استان‌های اردبیل، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، گیلان، غرب مازندران و بخشی از ارتفاعات زنجان ساده شده، احتمال روان آب طغیان رودخانه ها و سیلاب های نقطه‌ای و محلی وجود داره. علاوه بر این منافق در بخشی از استان گلستان، خراسان شمالی و ارتفاعات البرز برای استان های البرز، تهران و سمنان در مناطق مرتفع این استان ها هم گاهی افزایش آب و بارندگی رو خواهیم داشت. در سایر مناطق جو آرام هستش و گاهی در شمال شرق و شرق کشور وزش باد خلیج فارس و دریای خزر هم مواج پیش بینی میشه.
امروز شنبه 31 شهریور 1403 هجری شمسی، 17 ربیع الاول 1446 هجری قمری و 21 سپتامبر 2024 میلادی است.